دونالد ترامپ در فرمانی آیت الله خامنه ای و دفتر او را مشمول تحریم های تازه ایالات متحده قرار داد.
Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign will deny the supreme leader and the supreme leader's office.
پیامدهای سیاسی تحریم های تازه آمریکا چه خواهند بود؟
ایران پاسخگوی فشارهای آمریکا به صورت غیر نظامی نیست و اعمال فشارهای نظامی ایران رو منزوی‌تر خواهد کرد.
آیا تحریم‌های رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای اقتصادی او را هم در بر خواهد گرفت؟
خب به نظر میاد محدودیت‌ها بسیار برای این نهادها و دفاتری که منتسب هستند به دفتر رهبری سخت‌تر خواهد شد.
همراه ما بمانید با گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی به وسیله جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های سختی علیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وضع می‌کند. بر اساس این فرمان اجرایی رهبر جمهوری اسلامی بیت رهبری و وابستگان آنها از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. نخست گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو می‌شنویم و بعد به تحلیل این خبر خواهیم پرداخت.
دولت آمریکا در واکنش به سرنگونی پهپاد این کشور بر فراز تنگه هرمز در هفته گذشته تحریم‌های ایران را در روز دوشنبه تشدید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد که واشنگتن تحریم‌های سختی علیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وضع می‌کند. وی تصریح کرد که این تحریم در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی وضع شده است. آقای ترامپ گفته که دفتر رهبر جمهوری اسلامی نباید از تحریم‌ها مستثنا شود. رئیس جمهوری آمریکا افزود که بر اساس این فرمان اجرایی رهبر جمهوری اسلامی بیت رهبری و وابستگان آنها از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. وی تأکید کرد که آمریکا به افزایش فشار بر ایران ادامه خواهد داد. آقای ترامپ گفت که ما خویشتنداری زیادی از خود نشان داده‌ایم ولی این بدان معنا نیست که در آینده نیز چنین خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که ایالات متحده خواهان درگیری با ایران یا هیچ کشور دیگری نیست ولی ایران نمیتواند به گفته او به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وی در ادامه سخنانش گفت که خواهان مذاکره با ایران برای دستیابی به یک توافق تازه است ولی تهران این درخواست را رد کرده است مگر اینکه واشنگتن تحریم‌ها را لغو کند. لحظاتی پس از امضای این فرمان اجرایی استیو منوچین وزیر امور خزانه‌داری آمریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده تا آخر هفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار خواهد داد. آقای منوچین گفت که آمریکا میلیاردها دلار دیگر از دارایی‌های ایران را ضبط خواهد کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین از قرار گرفتن نام علیرضا تنگسری فرمانده نیروی دریایی سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوایی سپاه و محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های جدید خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 30 خرداد اعلام کرد که یک پهپاد آمریکایی را در قلمرو هوایی ایران سرنگون کرده است. ایالات متحده در مقابل میگوید که این پهپاد در محدوده هوایی بین‌المللی پرواز می‌کرده و ایران بدون دلیل به آن شلیک کرده است. از آن روز دو طرف وارد جنگ لفظی شدیدی در این زمینه شده و نقشه‌هایی در مورد اینکه پهپاد آمریکایی در کدام نقطه بوده است منتشر کردند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدید، اما ساعتی پیش در همین باره با رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند گفتگو کردم و از او پرسیدم که تحریم شدن رهبر جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده به چه معناست؟
در اجرای سیاست اعمال فشارهای پلکانی آمریکا یک گام دیگه برداشته. این گام رو از یک روز قبل وعده داده بودند و جزئیات این همونطور که در خبر شما هم بود تا آخر این هفته منتشر میشه. هنوز معلوم نیست که نوع تحریم هایی که آمریکا علیه دفتر آقای خامنه‌ای وضع میکنه به چه صورت خواهد بود، ولی یقینا مانع از نقل و انتقالات مالی میشه. این دفتر دارای اعتبارات زیادی است. بعضی از برآوردها من جمله مطالعه رویترز حاکی از این است که بیش از 100 میلیارد دلار دارایی متعلق به اموری است که از طرف دفتر آقای خامنه‌ای کنترل میشه، چیزی که به عنوان کمیسیون خاص امام از اون یاد میکنن. البته باید انتظار داشت که واکنش ایران به این چیز چه خواهد بود. تا حالا ایران سیاست فشار در مقابل فشار رو در پیش گرفته، ولی باید دید آیا واقعا فشارها متناسب با فشارهایی است که به ایران وارد میشه، یعنی فشارهای اقتصادی مالی است. پاسخ منفیه، برای اینکه این ابزارها رو ایران نداره. بقیه فشارهایی که ایران وارد میکنه شکل امنیتی و نظامی داره و این فشارها دوامش باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد.
آقای تقی‌زاده، در بیانیه‌ای که وزارت خزانه داری آمریکا و از جمله خود استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا اعلام کرد، علاوه بر اینکه 8 فرمانده سپاه پاسداران مشمول تحریم‌ها شدند، گفت که در هفته جاری هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم مشمول تحریم‌های ایالات متحده خواهد شد. این به چه معناست از منظر حقوق و روابط بین‌الملل، با توجه به اینکه دیپلمات‌های سیاسی به خصوص دیپلمات‌های ارشد مسئولیت سیاسی دارند، آن هم در خارج از کشور؟
ولی اگر منابع مالی وزارت خارجه مشمول تحریم بشن و از شمول مبادلات دلاری خارج بشن، حتی تامین هزینه دفترهای نمایندگی ایران هم با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. ولی این تازه بخش کوچک محدودیت‌های سیاسی است که ایران در ماه‌های آینده میتونه انتظار داشته باشه. بذارید خدمت شما عرض بکنم، اگر سیاست فشار در مقابل فشار ادامه پیدا بکنه، مثلا جمهوری اسلامی اونطور که تهدید کرده در طول 10 روز آینده تعهداتش رو در مقابل توافق اتمی کاهش بده، این راهی به جز ختم شدن به خروج از توافق اتمی نخواهد داشت. معنی خروج از توافق اتمی عملا خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است. این معاهده برای سازمان ملل اهمیتش به اندازه منشور سازمان ملل متحده، و اگر ایران در ادامه این راه به این نقطه ختم بشه کارش، یقینا کشورهای معتبر دنیا، کشورهایی که آمریکا حالا در راه هماهنگ کردن سیاست‌های اونها با خودشون هست، سفرهای ایران رو خارج خواهند کرد، اخراج خواهند کرد، و سفارتخانه‌های ایران در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی بسته خواهد شد. بنابراین اونچه که امروز به عنوان تحریم ظریف اعلام میشه از طرف وزارت خزانه داری، در طول ماه‌های آینده و در صورت ادامه فشار در مقابل فشار میتونه به مسدود شدن نمایندگی‌های سیاسی ایران بیانجامه.
آقای تقی‌زاده، همزمان با اعلام تحریم علیه رهبر جمهوری اسلامی و دفاتر او، تحرکات دیپلماتیک آمریکا در چند روز گذشته خیلی زیاد بوده. جان بولتون مشاور امنیت ملی، مایک پومپئو وزیر خارجه و بریان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا به خاورمیانه سفر کردند. به نظر شما این حجم از تحرکات دیپلماتیک رو که از سوی دولت آمریکا انجام گرفته چطور ارزیابی میکنید؟
بخصوص در منطقه خلیج فارس این تحرکات کاملا محسوسه. این رفت و بازدیدها و مذاکرات، البته بعضیاش برنامه ریزی شده بود، من جمله رفتن آقای بولتون که از یک ماه پیش انتظارش میرفت به تل‌آویو و انجام یک کنفرانس 3 جانبه با مسئولان امنیتی اسرائیل و مسئول امنیتی روسیه، که این مورد اخیر جمهوری اسلامی رو یقینا بسیار نگران خواهد کرد. چرا روسیه به انجام چنین کنفرانس بی سابقه 3 جانبه‌ای در اسرائیل تن میده؟ موضوع مذاکرات موضوع سوریه خواهد بود و همینطور آینده توافق اتمی و تنشی که بین ایران و آمریکا وجود داره. ولی وقتی نگاه میکنیم به بقیه وجوه این فعالیت‌های دیپلماتیک، آقای پومپئو رو ما در عربستان سعودی میبینیم و در امارات، که یک پیام رو با خودش داره. پیام این است که کشورهای منطقه‌ای از ابزارهای در اختیار خودشون برای پیشبرد دیپلماسی که حالا اتخاذ شده استفاده بیشتری بکنن، سلاح تجاری برای همراه کردن اروپا و کشورهای آسیایی، و همینطور بخته گرفتن مسئولیت بیشتری برای دفاع از موجودیت خودشون. حالا اگر جمهوری اسلامی در ادامه سیاست فشار در مقابل فشار عربستان سعودی و یا نفتکش‌های دیگری رو هدف قرار بده، لطمه‌ای به آمریکا نمی‌زنه. آمریکایی‌ها یقیناً برای اصلاح کردن خرابی‌ها، برای بازسازی این خرابی‌ها، پالایشگاه یا لوله نفت یا هر چی، برمی‌گردن به منطقه و سود بیشتری خواهند دید. و آمریکایی‌ها نیازمند، واقعاً نیازمند نفت خلیج فارس نیستند. و همینطور خریدارانی که در بقیه نقاط دنیا در نتیجه این حملات احلی جمهوری اسلامی میتونن لطمه ببینن، حالا کشتی های نظامی هند عازم منطقه هستند و ممکن است این راه برای ژاپنی ها و کره جنوبی هم باز بشه. در عمل ایران پاسخگوی فشارهای آمریکا به صورت غیر نظامی نیست و اعمال فشارهای نظامی ایران رو منزوی تر خواهد کرد.
رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود. و اما همونطور که در خبرها داشتیم، دونالد ترامپ روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی تحریم‌هایی را علیه رهبر جمهوری اسلامی، بیت رهبری و وابستگان او انجام داد که دسترسی اونها رو به نظام مالی آمریکا محروم میکنه. بر اساس این فرمان، در همین باره نظر آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد در ترکیه رو جویا شدم ساعتی پیش و ارزیابی او رو در همین باره پرسیدم.
در بیانیه‌ای که وزارت خزانه داری داده، به صورت کلی به این موضوع اشاره شده، یعنی تحریم رهبر و دفتر رهبری، و اشاره شده به جلوگیری از دسترسی این مجموعه به منابع مالی و تحریم هر گونه افرادی که مرتبط با این در واقع نهادها، یعنی رهبر یا دفتر رهبری هستند، و حتی منتسبین اونها رو هم در واقع مد نظر قرار داده. منتها تا در واقع اطلاعات جزئی تری داده نشه، معلوم نیست که آیا نهادها رو به صورت خاص تحریم خواهد کرد آمریکا یا خیر. البته سابقه این وجود داشته، در سال 2010 خود ستاد اجرایی فرمان امام که بازوی اصلی اقتصادی بیت رهبری هست، در واقع با 37 شرکت زیر مجموعهش تحریم شدند، و این امکان وجود داره که در روزهای آینده به صورت خاص این نهادها و شرکت ها ازشون نام برده شده باشه. اما در بیانیه مطبوعاتی که فعلا اعلام شده، به نظر میاد به صورت عام و به صورت کلی این نهادها رو هم این تحریم ها در بر خواهد گرفت، که خب این میدونیم اینها بخش بزرگی از اقتصاد ایران به خصوص در صنایع استراتژیک و صنایع کلیدی رو تشکیل میدن. به طور خاص ستاد اجرایی فرمان امام بیش از 100 شرکت زیر مجموعه داره در حوزه‌های مختلفی مثل بانک، دارو، انرژی و همچنین به خصوص صنعت کلیدی مخابرات، در واقع سهامدار اصلی است در شرکت‌های بزرگ ایران.
همونطور که اشاره کردید آقای آزرمی، به صورت عام فعلا اعلام شده، با توجه به حجم و تعداد نهادها و مؤسسات اقتصادی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشن، در صورتی که به طور مشخص اعلام بشه که این نهادها هم و این بنگاه‌های اقتصادی هم مشمول تحریم هستن، چه تأثیری خواهد گذاشت بر روی اقتصاد فعلی ایران؟
حجم اینها رو اگر بخوایم نگاه بکنیم و مقایسه با اقتصاد ایران بکنیم، با توجه به اینکه اینها معمولا نهادهایی هستن که گزارش‌های مالی رسمی ارائه نمیدن، باید به چند گزارش بین‌المللی و چند گمانه‌زنی نگاه بکنیم. 2013 رویترز اعلام میکنه که بیش از 95 میلیارد دلار در واقع نهادهای اقتصادی زیر مجموعه بیت رهبری ارزششون هست. سفارت آمریکا در عراق هم سال گذشته اعلام کرد که دارایی‌های دفتر رهبر بیش از 200 میلیارد دلار هست. همینطور که گفتم، صنایع کلیدی و صنایع مهمی در واقع زیر مجموعه این نهادهای اقتصادی است، از جمله اون ستاد اجرایی فرمان امام و همچنین بنیادها و آستانها، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی. تمام اینها در هر صورت رؤساشون و هیئت امناشون از طرف دفتر رهبری منتصب میشن و انتصاب میشن، و به همین دلیل اینها هم اگر در این لیست قرار بگیرن، عملا بخش مهمی از صنایع کلیدی ایران هم تحریم میشه، که این در کنار تحریم مستقیم بعضی صنایع مثل پتروشیمی، مثل صنعت خودروسازی، مثل صنعت نفت و انرژی، و همچنین شاید مهمتر از اون تحریم سیستم مالی ایران، عملا امکان هر گونه مراوده مالی رو حتی برای شرکت‌های زیرمجموعه این نهادها که گفتم بیش از 100 شرکت هستند، بسیار مشکل‌تر از قبل خواهد.
کوتاه بفرمایید آقای آزرمی، شماری از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در خارج دفاتر دارند، شعبه دارند، شماریشون هم ندارن، در داخل بیشتر مشغول کار هستن. با توجه به شرایطی که الان به وجود آمده، بعضی از این دفاتر که در کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی هم هستن، مثل عراق، مثل ترکیه یا حتی پاکستان، چطور اینها فعالیت خودشون رو ادامه خواهند داد با تحریم‌های جدید آمریکا؟
خب به نظر میاد محدودیت‌ها بسیار برای این نهادها و دفاتری که منتسب هستند به دفتر رهبری سخت‌تر خواهد شد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری به صورت خیلی دقیق و شفاف اعلام شده که هر گونه نهاد مالی که سرویس بده به این دفاتر و نهادهای منتسب به دفتر رهبری تحریم خواهد شد از سیستم مالی آمریکا. و همچنین در موضوع دوم شاید این هست که بسیاری از این شرکت‌ها که من اشاره کردم در صنایع مختلف فعال هستند نیاز به واردات قطعات و مواد اولیه دارند که با توجه به این تحریم‌های جدید عملاً شاید حتی راه‌های غیر رسمی هم برای اونها تا حد زیادی بسته بشه برای واردات.
آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه بود و ارزیابی داشت به فرمان جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که بر اساس آن رهبر جمهوری اسلامی، دفتر رهبری و وابستگان او از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
چند وقت آقای جان بولتون و آقای ترامپ میان میگن که ایرانی ها میخوان با ما مذاکره کنن، میخوان با ما سر میز بشینن. من ازشون خواستم خواهش کنم این دوتا واژه رو از همدیگه مجزا کنید. ما ایرانی ها و جمهوری اسلامی ما هم یکی نیستیم. اگه میخوایم با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم بگیم با جمهوری اسلامی مذاکره میکنیم، ولی ما ایرانی ها رو با جمهوری اسلامی یکی نکنید خواهش میکنم، چون خواست ما ایرانی ها خیلی خواستمون با جمهوری اسلامی فرق داره و مسیرمون هم فرق داره.
اینجا در کوچه بازار مردم میگن که آمریکا توانایی حمله به ایران رو نداره، وگرنه میکرد. این رو شواهد نشون میده.
من فکر میکنم که امریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم میبینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و آمریکا، ولی برای آمریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست.
آقای خامنه‌ای، شما حق ندارید از طرف 80 میلیون ایرانی در رابطه با جنگ یا صلح با آمریکا تصمیم بگیرید، چون که در این 30 سال رهبریت به اندازه صدها سال باعث عقب افتادگی ملت ایران از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گردیدید و راهی به جز استعفا و کنارگیری از رهبری ندارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به اظهارات اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا، که درباره قطعی دانستن مسئولیت ایران در حمله به نفتکش‌های خارجی در دریای عمان از ایران انتقاد کرده بود، او را تازه کار توصیف کرد. بیشتر بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
اندرو موریسون، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، میگوید کشورش مصمم است توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کند. او در سفر خود به تهران با معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، و کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفتگو کرده است. آقای موریسون با بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، نیز دیدار کرده است. کامران متین، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، درباره اهمیت سفر معاون وزیر خارجه بریتانیا به تهران میگوید.
بریتانیا خیلی نزدیک است نوازش به آمریکا و به خصوص در هفته‌های اخیر حتی نزدیکتر هم شده. به طور مثال در رابطه با اون حمله به نفتکش ها. از این لحاظ میشه دید که شاید آقای موریسون هم در واقع میتونه حامل پیامی باشه برای ایران به عنوان یک متحد نزدیک آمریکا در رابطه با خطرات وضعیت فعلی در اونجا. در عین حال مواضع بریتانیا به نوعی شاید برای ایران حداقل نشانگر گرایش عمومی‌تر اتحادیه اروپا در رابطه با برجام هم باشه و از این لحاظ خوب اهمیت داره.
اندرو موریسون پس از دیدار با مقام‌های ایرانی در تهران گفته از نظر لندن تقریباً قطعی است که ایران مسئول انفجارهای عمدی اخیر در نفتکش‌های دریای عمان بوده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از گفته‌های معاون وزیر خارجه بریتانیا درباره مسئولیت ایران در حمله به نفتکش‌ها انتقاد کرده و او را تازه‌کار خوانده است. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، درباره ارزیابی دولت بریتانیا از حمله به نفتکش‌های دریای عمان میگوید.
در مورد اینکه حرف آقای موریسون که در واقع حرف دولت انگلیس است تا چه اندازه صحیحه، خودشون گفتن که تقریبا، یعنی نگفتن تقریبا، هیچ کس در وضع این نیست که بتونه اسناد و مدارک محکمه پسندی در این زمینه بده. به نظر من تقریبا غیر ممکنه که هیچ عامل دیگه‌ای به جز جمهوری اسلامی پشت این حملات باشه، و اینا باید قبول کنیم که جمهوری اسلامی نمیتونه آب‌های ساحلی خودش رو روبروی بزرگترین پایگاه دریایی هوایی خودش یعنی در شبه جزیره جاسکفس بکنه.
خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نوشت که توازنی میان تکالیف و حقوق ایران در برجام وجود ندارد و بنابراین دلیلی برای ادامه تعهد ایران به برجام باقی نمی‌ماند. مسئولان ایرانی میگویند اتحادیه اروپا برای حفظ برجام تلاش لازم را نمی کند و دنبال روی سیاست های خزانداری ایالات متحده است. امیر طاهری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی درباره وضعیت توافق هسته‌ای ایران میگوید.
پذیرفتن برجام به نفع ایران نبود، اشتباه استراتژیک دیپلماسی جمهوری اسلامی بود. یعنی جمهوری اسلامی هیچ وقت به طور کامل اجراش نکرد، گروه 5 و اضافه 1 هم هیچ وقت اجراش نکرد. آمریکایی‌ها در زمان اوباما هم تحریم‌ها رو از روی ایران بر نداشتن، بنابراین هر دو طرف به هم دروغ میگفتن و بهترین راه این است که اینو بذارن کنار و این اختلافات رو در چارچوب قانونی بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل حل بکنن.
آمریکا پیشتر اعلام کرد ایران به دو نفتکش ژاپنی و نروژی حمله کرده و به آنها خسارت وارد کرده است. ایران این موضوع را تکذیب می‌کند. افزون بر این موضع‌گیری‌ها، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا وضعیت خلیج فارس را بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته است کشورش از وقوع احتمالی جنگ به گفته او تصادفی در خلیج فارس نگران است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شهر اورشلیم یا بیت المقدس روز دوشنبه میزبان دیدار مقامات ارشد امنیتی آمریکا، اسرائیل و روسیه بود. این در حالی است که آمریکا و اسرائیل اعلام کردند که این دیدارها بر راه‌های مقابله با سیاست‌های ایران متمرکز بوده است. روسیه اما میگوید که از نقش مثبت ایران دفاع خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه عازم اسرائیل شد. تتی دیداری دو روزه در اورشلیم، بیت المقدس، با جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و میر بن شبات مشاور امنیت ملی اسرائیل درباره امنیت منطقه و راه‌های بحران سوریه ریزنی کند. کرملین این دیدار را بسیار مهم خواند، اما گزارش ها درباره معامله که در چارچوب آن روسیه به آمریکا و اسرائیل در بیرون راندن ایران از سوریه کمک خواهد کرد را رد کرده. ایران و روسیه حامیان بشار اسد در سوریه هستند و چند روز پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بدون اینکه نامی از ایران ببرد تاکید کرد مسکو هم پیمانان خود را نمی فروشد. او یک شنبه نیز در پاسخ به سوال درباره احتمال همسو شدن روسیه با آمریکا در مسائل همچون ایران و ونزوئلا به شبکه تلویزیونی NTV که به کرملین نزدیک است گفت:
فکر نمی کنم کسی تلاش کند ما را پیرامون این گونه مسائل تحت فشار بگذارد. به نظر می رسد آنها می فهمند تغییر موضع ما بسیار بعید است، اما گفتگو خواهیم کرد. آنها نظرات خود را درباره راه حل‌های برخی مسائل دارند و ما دیدگاه‌های خود را، و بدون گفتگو مصالحه غیر ممکن است. без диалога найти
консенсус невозможно. این اظهارات در حال بیان شد که به گزارش رویترز یک مقام ارشد کاخ سفید که هویتش فاش نشده چندی پیش به خبرنگاران گفت که آمریکا انتظار دارد روسیه بیش از گذشته به تعامل با آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدیدها از سوی ایران از جمله در سوریه مایل باشد. تنش‌ها بین آمریکا و ایران رو به افزایش است و یکشنبه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پی دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که ایران نباید احتیاط و مصلحت اندیشی آمریکا را با ضعف اشتباه بگیرد. همان روز نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه پیش از عزیمت به اورشلیم به خبرنگاران گفت ایران نقش بسیار مهم و مثبتی در مبارزه با تروریسم در سوریه دارد و روسیه موضع ایران پیرامون آینده سوریه را با آمریکا و اسرائیل در میان خواهد گذاشت. پاتروشف طی چند روز گذشته به ویژه در پی دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در روسیه تهران را شریک رهبردی مسکو خواند. وعده داد مقامات ایرانی را از نتایج رایزنی‌های امنیتی با آمریکا و اسرائیل مطلع کند و تأکید کرد باید منافع ایران در نظر گرفته شود. ویتالی وربیوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است دیدار سه جانبه در اورشلیم بی‌نتیجه خواهد بود.
معتقدم زمینه‌ای برای توافق یا معامله وجود ندارد و از اظهارات مقامات رسمی برمی آید که اختلاف‌ها بسیار جدی است. در حالی که اسرائیل این دیدار را دستاوردی بزرگ می‌داند و آمریکا به کسب نتایج مطلوب خود امیدوار است، روسیه این دیدار را رایزنی‌های کارشناسانه نامیده و نشان می‌دهد در این سطح توافقی مهم به دست نخواهد آمد. برای هر گونه معامله باید منتظر دیدار پوتین و ترامپ باشیم. مانند مذاکرات یک سال پیش در فنلاند که به توافق درباره خروج نیروهای ایرانی از جنوب سوریه منجر شد. در سطح سران روسیه و آمریکا، کرملین معامله کردن بر سر ایران را بد نمی‌داند و فقط طالب بهای شایان توجه است. اما در سطوح پایین‌تر، روسیه مدافع ایران است و به گونه‌ای مذاکره خواهد کرد تا بعداً بتواند گفته‌ها و شنیده‌ها در این نشست را به تهران منتقل کند و از ایران نیز امتیاز بگیرد. بعید می‌دانم دیدار با آمریکا و اسرائیل چیزی بیش از مذاکره برای مذاکره باشد.
ایران همواره گفته حضورش در سوریه مستشاری است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. روسیه نیز بارها از حضور ایران در سوریه دفاع اما تأکید کرده. امنیت اسرائیل نیز در اولویت است و عمدتاً نسبت به حملات اسرائیل علیه اهداف ایران در سوریه چشم بسته. مسکو همچنین از منتقدان شدید سیاست آمریکا در قبال ایران است. دوشنبه سخنگوی کرملین تشدید احتمالی تحریم‌ها را غیرقانونی خواند و معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو کمک خواهد کرد تهران با این تحریم‌ها مقابله کند. آمریکا از بهار سال گذشته پس از خروج از برجام به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی و موشکی و سیاست‌های مخرب منطقه‌ای ایران شود. آن رئیسقه رادیو فردا.
ساعت 31 دقیقه بامداد هست و وقت تهران. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد واشنگتن در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی به وسیله ایران تحریم‌های سختی علیه آیت الله خامنه‌ای وضع می‌کند. بر اساس این فرمان رهبر جمهوری اسلامی، بیت رهبری و وابستگان آنها از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. وزیر خزانه داری آمریکا گفت تا آخر همین هفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار خواهند گرفت و همچنین او افزود که 8 فرمانده سپاه پاسداران ایران هم تحریم شدند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به دنبال تحریم‌های جدید آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت که این تحریم‌های جدید رهبری ایران را به گفته او از دستیابی به منابع مالی برای افزودن بر ترور و سرکوب محروم می‌کند. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه سامانه سرنگون کننده پهپاد آمریکایی را ایرانی اعلام کرد. و نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ناو USS باکسر به ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور در بحرین پیوسته است. این روزها نمایشگاهی در شهر کلن آلمان برپاست که در آن زنان دیدار کننده می توانند ضمن آشنایی با نقاب و روبنده و عبا این گونه حجاب های اسلامی را از نزدیک ببینند و نحوه استفاده از آنها را امتحان کنند. این نمایشگاه با اعتراض شدید گروهی از زنان ایرانی، پاکستانی، سعودی و ترک روبرو شده و آنها یک نامه سرگشاده به مقام های مسئول ارسال کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که نمایشگاهی با عنوان مد اسلامی برای زنان مسلمان دو ماهی است در موزه هنرهای راهبردی شهر فرانکفورت آلمان فعالیت دارد، نمایشگاه مشابه دیگری هم با هدف حفظ پوشش کامل زنان مسلمان 3 روز است در شهر کلن آلمان گشایش یافته. این نمایشگاه با نام عربی منقبه به وسیله یک خانم غیر محجبه آلمانی به نام زلینا فرونر راه اندازی شده و در آن مجموعی از عکس و فیلم و مصاحبه های تصویری و صوتی ارائه شده و زنان شرکت کننده در این گفتگوها جملگی از پوشش های اسلامی مانند نقاب، برقه و روبنده و عبا حمایت کردند. پیش از راه اندازی این نمایشگاه بحث برانگیز 60 تن از زنان معترض ساکن شهر کلن با تباری ایرانی، پاکستانی، عربستانی و ترکی با ارسال نامه سرگشاده‌ای به وزارت فرهنگ ایالت نورد راین وستفالن در غرب آلمان خواهان جلوگیری از برپایی این نمایشگاه که به گفته آنها بنیادگرایی اسلامی را تبلیغ می کند شدند. یکی از این زنان معترض مینا احدی فعال سیاسی و مدنی در آلمان است که به رادیو فردا اینطور گفته:
برقع، نقاب، روبنده، چادر، حجاب مسئله ای هست که در کشورهایی مثل ایران، عراق، عربستان و پاکستان و غیره این یه قانون اسلامی و مذهبیه و در حقیقت میلیون ها زن مجبورن این رو رعایت کنن. اتفاقا تو اون کشورها دارن مبارزه میکنن. اگه کسی میخواد راجع به این پدیده حرف بزنه، به نظر ما باید بتونه این بخش از نقض حقوق زنان و مبارزات زنان رو منعکس کنه، نه اینکه بره سراغ چند نفر که بیان تبلیغ کنن، بگن خودمون تصمیم گرفتیم، هیچ فشاری روش نیست، نمایشگاهی درست کنه که بقیه برن امتحان کنن ببینن اگه برقع یا نقاب یا منقب به قول خودشون داشته باشن چه احساسی بهشون دست میده. و این رو به نظر من دارن یک درد و یک زخم زنان تو کشورهای اسلام زده رو اینجا به حالت رمانتیک دارن مطرح میکنن و عادیش میکنن. در این حال اعتراض ما یک جنبه دیگه داره و اونم اینه که 40 سال تو ایران جمهوری اسلامی اومد سر کار، حجاب و تحمیل حجاب یک وسیله سرکوب زنان و سرکوب جامعه بوده، تا همین حالا هم ادامه داره. یعنی الان حجاب واقعا یه وسیله سرکوب و سمبل سرکوب زنان هست. اینو هم باید دید. اگه خوب بررسی کنن پشت این ماجرا تشکل‌های اسلامی قرار دارن به تبلیغ نقاب، مقنعه و برقع بپردازن. ما این رو کاملا یه مسئله ضد مدرنیته، ضد حقوق زنان میدونیم و داریم اعتراض میکنیم.
در برابر نمایشگاه شهر کن با نام عربی منقبه به معنای نقاب و برقه و روبنده تا کنون 3 حرکت اعتراضی برگزار شده و شرکت کنندگان در آن با خود نوشته هایی در دست داشتند که بر رویشان از جمله نوشته شده بود: نه به حجاب اسلامی و صورت و چهره من هویت من است. در یکی از این حرکت‌های اعتراضی، سلماز وکیلپور، فعال مدنی، همراه با 4 تن دیگر خود را به صورت نیمه اوریان درآورده و در گفتگو با روزنامه کلنر شتادنزایر و سپس با رادیو فردا برپایی نمایشگاه منقبه را علیه زنان و مردانی دانسته که برای احقاق حقوق زنان در جوامع اسلامی پیکار می‌کنند. سلماز وکیلپور:
من روبروی نمایشگاه نقاب و روبنده با گروه خودم اوریان شدم به خاطر اینکه اعتراض کنم. اوریانی به دلیل اینکه مستقیم ترین و مخالف ترین چیزی بود که میشد نشون داد بر ضد مقنعه و نقاب و روبنده، یعنی دیگه کار از روسری گذشته و این خانم آلمانی به خودش اجازه میده.
مقصود شما برگزار کننده نمایشگاه؟
بله، این کارها رو با این نمایشگاه این خانم داره تصدیق میکنه. اعتراض من به همین بوده و این چیزی بود که من رو خیلی آزار داد، به حدی که به قول ایرانی ها جامه دریدم.
نمایشگاه نقاب و برقه و روبنده و عبا موسوم به منقبه 3 روز است در شهر کلن آلمان راه اندازی شده و تا یک شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، شنونده مجله نیمه شب هستید. تا پایان این مجله سه برنامه داریم: یک گزارش هنری، خبرهای ورزشی و مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک که مجله است ادبی. گزارش اول ما این هست که پوستر و تیزر جشن کانون کارگردانان سینمای ایران برای زادروز عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایرانی، رونمایی و منتشر شد. کانون کارگردانان سینمای ایران همزمان با 1 تیر ماه سال روز تولد عباس کیارستمی این را جشن گرفتند. این تیزر 2 دقیقه‌ای به همت کانون کارگردانان سینمای ایران با صدای محمد رضا دلپاک در سینماهای سراسر کشور پخش شد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
اگر این متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم، من ترجیح میدم خودم بمونم و کاری از من نمونه.
کانون کارگردانان سینمای ایران زادروز عباس کیارستمی را تبریک میگوید.
تکه‌ای از صدای فیلم 2 دقیقه‌ای درباره عباس کیارستمی را میشنیدید که به همت کانون کارگردانان سینمای ایران در تمام سینماهای کشور همزمان با روز تولدش پخش شد. کارگردانی که عاشق بود و روایتگر زندگی. فیلم‌های عباس کیارستمی را دوست دارم. بارها و بارها ببینم. او شاعر بزرگی است. اینها را برناردو برتولوچی گفته است درباره عباس خان کیارستمی، شاعر سینمای ایران. اول تیر ماه روز تولد عباس کیارستمی است، کارگردان بی‌بدیل سینمای ایران که با مرگ هیچ نسبت ندارد و اگر بود امسال 79 ساله می‌شد. عباس کیارستمی را بنا به رسم به عنوان کارگردان می‌شناسند، اما او تنها کارگردان نبود، تدوینگر بود، شاعر بود، نویسنده بود، نقاش بود، گرافیست بود، عکاس بود و شگفت نیست که دست به هر کاری که می‌زد منحصر به فرد بود و ماندگار می‌شد. سال 1349 فیلم نان و کوچه نخستین تجربه سینمایش بود. یک بچه بسیار کوچک، یک سگ و به قول خودش یک فیلم بردار که مدام غر می‌زد و اعتراض می‌کرد که اینطوری کار نمی‌کنند. بسیاری همین فیلم را نمونه درخشان و مقدمه‌ای می‌دانند از ظهور فیلمسازی که رقیب ندارد در دنیا. امسال همزمان با روز تولدش، کانون کارگردانان خانه سینما برای اولین بار با حضور اعضای خود و جمعی از علاقه‌مندان کیارستمی زادروز او را جشن گرفتند. در این مراسم هنرمندانی چون بهمن فرمان‌آرا، فریدون شهبازیان، محسن امیریوسفی، ابوالحسن داوودی، فاطمه معتمدآریا و جعفر پناهی حضور داشتند و از او سخن گفتند. محسن امیریوسفی در این مراسم گفت: به قول آقای کیارستمی در فیلم طعم گیلاس، بعضی کارها گفتنش از انجام دادنش مشکل تره. یکی از این کارها بزرگداشت آقای کیارستمی و گفتن در مورد ایشان است که کاریست بسیار سخت. گفتن درباره کارگردانی که سینمای ایران در جهان با نام او گره خورده است. آقای امیریوسفی تاکید کرد: مراسم تولد او را در فضای باز خانه سینما گرفتیم، بی تکلف و ساده، شبیه فیلمهایش. سعید منافی، فیلمساز ایرانی الاصل اتریشی که کتابش با عنوان سینمای شاعرانه و مدرن کیارستمی به زبان آلمانی مورد توجه محافل سینمایی در اروپا قرار گرفته است، در گفتگویی با رادیو فردا درباره عباس کیارستمی گفت:
کیارستمی نه تنها یک فیلمساز و هنرمند با ارزشی بود، بلکه در درجه اول انسان با ارزشی بود و انسان در مرکزیت تمام کاراش قرار داشت. به قول آرنو برلا، یه فیلسوف اتریشی، که میگوید کیارستمی در فیلمهایش استادانه جواب سؤال کانت را میدهد که انسان چیست، و ژانر فیلم در مورد براش مهم نبود. داستانی، مستند، تجربی، ویدیو آرت و حتی بعضی ها صحبت از فیلم‌های گزارشی کیارستمی می‌کنند. کیارستمی می‌گفت در طول زندگیش 2 مرتبه انقلاب رخ داده که هر دوتاشون نتیجه خوبی نداشت. یکی انقلاب ایران بود، دومی انقلاب شخصی. منظور از انقلاب شخصی مشکل خانواده خودش بود که منجر به طلاق میشه. و ما بخشی از ماجرا رو در اولین فیلم سینماییش به نام گزارش می‌بینیم. کیارستمی باید کار می‌کرد. می‌گفت سالی که نتونم فیلم بسازم، اون سال برای من وجود اصلا وجود نداره. کیارستمی نیاز به گفتن داشت و نبض جامعه دستش بود. چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ انسان در شرایط مختلف سوژه کارهای کیارستمی میشه.
کیارستمی از سال 1970 میلادی در کار سینما شروع به فعالیت کرد و بیش از 40 فیلم سینمایی کوتاه و مستند ساخت. عباس کیارستمی برنده چندین جایزه بزرگ سینمایی است. او 5 بار نامزد جایزه نخل طلایی جشنواره فیلم کن شد و در سال 1997 در 50مین دوره جشنواره فیلم کن برای فیلم طعم گیلاس این جایزه را گرفت. سینمای کیارستمی در بسیاری از دانشگاه‌های سینمایی دنیا به عنوان یک واحد درسی تدریس می‌شود. روزنامه گاردین نیز در سال 2011 فهرست 40 کارگردان بزرگ معاصر سینمای دنیا را منتشر کرد که عباس کیارستمی در آن در رتبه 6 بالاتر از بسیاری از چهره‌های نامدار سینما قرار گرفت.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمی‌خواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال استقلال در فاصله کمتر از 3 هفته به ضرب الاجل فیفا در خطر محرومیت از شرکت در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا قرار دارد. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، بدهی باشگاه استقلال به پروپیچ، بازیکن اهل کرواسی که سابقا در استقلال بازی می‌کرده، با جریمه‌های متعلقه حدود 6 میلیارد تومان است که باید تا 21 تیر ماه پرداخت شود. کامران منزوی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال می‌گوید در صورت عدم پرداخت این مبلغ، سرنوشت خوبی در انتظار باشگاه نخواهد بود.
این توان مالی رو باشگاه استقلال خودش به شخصه دیگه نداره. اگرم پرداخت نکنیم سرنوشت خوبی در انتظار استقلال نخواهد.
که در این صورت علاوه بر محرومیت از شرکت در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، استقلال در فصل آینده ی لیگ برتر نیز با 6 امتیاز منفی روبرو خواهد شد و احتمالاً محرومیت از نقل و انتقال بازیکن. کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه پرسپولیس را 1250 دلار به خاطر دست ندادن بازیکنانش با بازیکنان پاختکور ازبکستان در پایان مسابقه در لیگ آسیایی جریمه کرد. باشگاه زوباهن نیز به دلیل عدم شماره گذاری صندلی روی بلیط‌های مسابقه با الوصل امارات 750 دلار جریمه شد. تیم ملی والیبال ایران بعد از ظهر امروز سه‌شنبه برای شرکت در 5مین و آخرین هفته رقابت‌های مقدماتی لیگ ملت‌های جهان عازم بلغارستان می‌شود. ایران که بعد از شکست از فرانسه صدر جدول این مسابقات را از دست داده و بعد از برزیل دوم است، در بلغارستان به 1 پیروزی نیاز دارد تا ورودش به دور نهایی لیگ ملت‌ها قطعی شود. حریفان ایران در هفته 5م عبارتند از بلغارستان میزبان و صربستان و آمریکا. مسابقات از جمعه 7 تیر ماه آغاز می شود. در جام جهانی فوتبال زنان در فرانسه در پی راهیابی بانوان آلمان، نروژ و انگلیس به مرحله 1/4 نهایی، تیم ملی فوتبال فرانسه هم به گزارش شبکه فاکس سپورتس 2-1 تیم بانوان برزیل را شکست داد و جواز ورود به 1/4 را دریافت کرد. حریف فرانسه در 1/4 نهایی تیم فوتبال بانوان آمریکا خواهد بود که ساعتی پیش با پیروزی 2-1 مقابل اسپانیا برای این مرحله انتخاب شد. در بازی دیگر همکنون تیم‌های فوتبال بانوان سوئد و کانادا در پاریس در پیکارند تا یکی از این دو تیم به 1/4 نهایی راه یابد. و در جام ملت‌های آمریکای جنوبی معروف به کوپا آمریکا تا کنون 7 تیم به 1/4 نهایی راه یافتند که عبارتند از برزیل میزبان همراه با ونزوئلا، اوروگوئه، آرژانتین، کولومبیا، شیلی و پرو. تکلیف 1 تیم دیگر نیز تا چند ساعت دیگر روشن خواهد شد. ژاپن، یکی از دو میهمان آسیایی این مسابقات، اگر اکوادور را ببرد انتخاب خواهد شد. مسابقه ژاپن اکوادور ساعت 3:30 بامداد به وقت ایران آغاز می شود. قطر نماینده دیگر آسیایی در پی شکست از آرژانتین و کولومبیا و مساوی با پاراگوئه از رسیدن به یک چهارم نهایی مسابقات باز ماند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم پر باشید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
دزوریونتال یا دیسوریونتال یا بریده از شرق نام رمانی است به فرانسوی از نگار جوادی، نویسنده و سناریست ایرانی فرانسوی، که ماه گذشته ترجمه انگلیسیش برنده جایزه $10,000 کتابخانه آلبرتین در آمریکا شد. پیش از این در خود فرانسه نیز جایزه ادبی استیل یا سبک را برده بود. رمانی که روایت خانواده روزنامه نگاری است که پس از انقلاب با دختر کوچکشان به فرانسه می‌گریزند و حالا دختر در سن 30 سالگی زندگی شخصیش و از خلال آن داستان سرزمینی که دورادور اما همواره با آن به گونه‌ای مرتبط بوده را روایت می‌کند. در گستره ای از حاکمیت قاجار تا انقلاب 57 و سپس خانواده ایرانی مهاجری که در نزاع فرهنگی خود و پیرامون زیر و رو می‌شود. نقدهای منتشر شده بر این کتاب در فرانسه از مضامین غنی، چند صدایی اثر، روایتی قدرتمند و نقد جامعه فرانسه از سوی نویسنده تقدیر کردند. از نگار جوادی دعوت کردم به برنامه این هفته، بیشتر به قصد شناختی نه فقط از کتابش که از خودش. بخش اولین گفتگو را اینجا میشنوید و نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسم پر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید خانم جوادی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک، که ویژه نگاهی هست به اثر شما از شرق برگشته، از شرق بریده، یا دزوریونتال اگر تلفظش رو درست گفته باشم به فرانسه. بله، یه مقدار مشکل هست که بالاخره ترجمه این کار دقیقاً چی میشه به فارسی. من از دوستانی که مترجم زبان فرانسه هستن هم سوال کردم، خیلی دقیق نتونستن بگن که آیا از شرق بریده یا از شرق برگشته ترجمه مناسبی هست برای این کار یا خیر. خود شما چه چیزی رو براش پیشنهاد میکنید برای زبان فارسی؟
والله خیلی مشکلی که به زبان فارسی ترجمه کرد، برای اینکه تو زبان فرانسه یک کلمه‌ای که وجود نداره، یک کلمه‌ای که من دو تا کلمه رو با هم قاطی کردم تا تونستم این کلمه رو درارم، اینه که یک کلمه نیست که وجود داشته باشه که بشه به راحتی به زبان فارسی ترجمه کرد. تو زبان فرانسه از دو تا کلمه‌ای که این کلمه رو دادن، دزاغیانته رو دادن، یکی هست دزاغیانته که یعنی دگرگون، یکی هم هست اوغیان که یعنی شرق. اینه که این دوتا کلمه اینو دادن. حالا میشه تو زبان فارسی همونطور که شما ترجمه کردین ترجمه کرد.
به انگلیسی هم دیسورینتال در واقع.
بله، امریکایی و انگلیسی هم همون کلمه رو دیگر داشتن و به زبون خودشون برگردوندن، ولی کلمه رو عوض نکردن. دیسورینتال، بله.
بسیار خوب، یک روایت مشهوری هست در میان نویسندگان که هر کسی یک داستان منحصر به فرد شخصی داره که حتما براش شنوندگانی خواهد یافت و فقط کافیه که سعی کنه اون رو بیابه و بنویسه. آیا شما یک روایت کاملا شخصی رو در این رمان بیان کردین؟
کاملا شخصی نه، یعنی یه رمانه، یه رمان واقعیه. با در هر صورت هر نویسنده ای از زندگی خودش استفاده میکنه یا از زندگی دوستان، از زندگی خانواده استفاده میکنه. و همینطور که من اون قسمت سالهای 70 تو ایران خیلی شبیه زندگی خودمه، برای اینکه منم توی همچین خانواده بزرگ شدم، مثل خانواده شخصیت این کتاب، با پدر مادری که مبارز بودن با رژیم شاه، با رژیم پهلوی، بعد با رژیم خمینی. اینه که این جو، این خونه‌ای که من می نویسم و توش بزرگ شده کیمیا، همون خونه‌ایه که من توش بزرگ شدم. ولی یه اتفاقاتی که اون توی خونه میفته تو خونه ما نیفتاده بود. منظورم اینه که من از این چارچوب استفاده میکنم که داستانای خودم رو توش بذارم. داستان یه دختریه که تو فرانسه زندگی میکنه که 11 سالگی از ایران رفته، از کوه، از مرز گذشته و رسیده به ترکیه و از ترکیه اومده به فرانسه با خواهر و با دوتا خواهرها و مادرش. پدرش قبلا رفته بود. خانواده، یعنی بابا نویسنده و روزنامه نگاره، مادرش معلم تاریخ جغرافیه و این خانواده، خانواده مبارزی بود به دوتا رژیم. موقعی که خمینی آمد سر کار مجبور شدن از ایران برن بیرون. بعدش این داستان و این دختر تعریف میکنه به خصوص از کیمیا و برمیگرده تقریبا به آخر قرن 19 و تمام داستان خانوادهش رو تعریف میکنه، از پدر بزرگش گرفته تا مادر بزرگش تا مادر پدرش. و پشت این داستان خانوادگی داستان ایران توی قرن 20، یعنی توی اتفاقات مهمی که توی ایران افتاده در قرن 20 تا انقلاب 1979.
نشانه های این اثر خب خیلی بیش از یک برداشت ساده است که شما در کتاب داشتید. شاید به همین خاطره که بسیاری در برخورد با این اثر فکر میکنن که احتمالاً این بیش از هر چیز باعث روایت شخصی باشه در یک فضای داستانی، چون خود شما فرزند شادروان علی اصغر آتش جوادی هستید، یک روزنامه نگار سرشناس و پیشرو که سالها حرفش همین بوده و در این حال کنشگر و فعال سیاسی هم بودن ایشون. نام اثر بریده از شرق یا از شرق بریده یک جور احساس نوستالژی رو در واقع در خودش پنهان نداره برای راوی داستان؟
والا فکر نمی کنم که، یعنی اگر آدم داستان رو بخونین این کلمه شرق یکم دور میشه و اون گمشدگی بیشتر میاد جلو، به نظر من البته ها، و اونم طبیعیه، برای که در هر صورت وقتی آدم از کشورش میاد بیرون، تو هر سنی باشه، وقتی باید بره توی یک کشور دیگه، یه جای دیگه زندگی کنه، توی زبون دیگه خودشو بسازه، تمام اینا یه دگرگونی داره. یعنی این داستان یه دختریه که در هر صورت از 11 سالگی میاد توی کشوری و وقتی داره تعریف میکنه داستانو تقریبا 30 سالشه. اینه که به نظر من، البته نمیدونم، ولی به نظر من این قسمت داستان مهمتر از قسمت از شرق بریده. در هر صورت شرقم ما یکم گمش کردیم، یعنی ایران رو یکم گم کردیم تو این 40 آخر. اینه که ما، یعنی منظورم شاید منه یا شاید بقیه، حتی این ایرانی نیست که نسل من و نسل پدر مادر من میشناختیم.
این کار شما اولین بار که نوشتید همون دست نویسش رو برای خانم لیانا لوی ناشر فرانسوی فرستادید و ظاهرا بدون هیچ تغییری، تقریبا بدون هیچ تغییری چاپ شده و خیلی زود هم مرتوجه واقع شد، هم در فرانسه و هم در ترجمهش به زبان انگلیسی. شما خودتون با نویسنده اثر چه چیزی رو در این اثر فکر میکنید بیش از همه روی خواننده فرانسوی یا خواننده انگلیسی زبان تا اینها تاثیر گذاشته؟
والا گفتن این خیلی سخته. البته دو تا ملت مختلفن، فرانسوی ها همون چیز رو نمیخونن که امریکایی ها میخونن. رابطه امریکایی ها با داستان فرق میکنه با رابطه فرانسوی ها. اون چیزی رو که میتونم بگم درباره امریکایی ها اینه که امریکایی ها داستان خیلی دوست دارن، داستان های بلند. خودشون یه به من میگم، یعنی این یه داستانه، اینه که از لحاظ این که یه داستان گنده است، یه تمام یه خانواده است، یه کشوره، شاید این کمک کرده برای آمریکا. فرانسه همون رابطه رو با داستان نداره. فرانسوی ها داستاناشون کوتاه‌تره، بیشتر به کاراکترها نزدیک میشن تا به این که به داستان و اون اتفاقاتی که برای کاراکترها میفته. اینه که تو فرانسه یکم سخت‌تره، یکم مشکل گفتن این که چطور برای چی انقدر فرانسوی ها از این کتاب خوششون اومده. شاید به خاطر اینکه نمیدونم، دیشبم حرفشو میزدم چون دیشبم یه جای رفته بودم برای این کتاب، گفتن استیل نوشتنه. راستشو بخوای من نمیتونم درست بگم، نه تنها من بلکه ناشرم هم نمیدونه. یعنی این یکی از چیزهای جالب هنرم هست که آدم هیچ وقت نمیدونه که چی جلوه میکنه و چی نمیکنه.
آنچه که شنیدید بخش نخست و کوتاهی از گفتگوی من با نگار جوادی، نویسنده ایرانی فرانسوی بود. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا به زودی می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.